مؤسسین مدارس و حوزه های علمی تهران بعد از قضایای رضاخانی است. دو رضاخان تقریبا از شب سوم اسفند 1299 که کودتا کرد تا شهریور 1320 گرفت تقریبا 20 سال حاکم ایران بود. حالا دو سه سال اولش به اسم اینم وزیر جنگ و سردار فلان، 16 سالش که دیگه 100 درصد کودتا و پادشاه. همین مهمترین کاری که رضا شاه کرده بود تمام مظاهر دینی رو از پیش در آورد، حجاب و فقاهت و مدرسه و حوزه و یعنی بزرگترین ضربات رو به دین و شعائر و روزه و مجلس و محفل، مدرسه، حوزه، حجاب، دین، اینا رضا خان زد.
بله.
یعنی به یه معنا رضا خان کاری کرد که تو تهران یه مردم عمامه نبینن، یه نسلی رو تربیت کرد. وقت مرحوم آیت الله مهدوی کنی فرمودن تو دوره کودکی ما بود دو سه نفر استثناء بودن، اصلا یادمه که یکیشون مرحوم استادشون آیت الله شعرانی رو میگفتن، حالا آقای دکتر مهدوی و اساتید دیگری که احتمالا تو گفتگو هستن اونو شاید یادشون باشه، من که بر سن باعث شده که یادم رفته، ولی مخصوصا مرحوم آقای شعرانی رو یادمه، یکی هم انگار مرحوم آقای الهی قمشه‌ای عاشق محی الدین پدر دکتر حسین که الان حضور دارن اینا.
بله بله.
و این دو سه نفر استثناءن تو کل حوزه تهران اینا مجاز بودن و جواز اجتهادشون رو دستگاه رضاخان پذیرفته بود. اگه فرمودن اینا برای اینکه روحانیت و عمامه و حوزه و مدرسه و اینا بر نیفته همینطور دور فضای بازار و کوچه مروی و چون بزرگترین حوزه تهران مدرسه مروی بود دیگه،
دقیقا
امام هم به عنوان فیضیه تهران ازش یاد کردن و 30 سال حکم تولیت این مهمترین حوزه تهران به امر حضرت امام و حکم حضرت امام مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه فرمودن این دو سه تا بزرگان میچرخیدن راه میرفتن که مسئله دیدن عمامه و لباس پیغمبر و حوزه و فقه های این قضیه. پس یکی از چیزایی که در مورد مرحوم آیت الله مهدوی کنی و اقران و اشباهشون این بزرگانی مثلا مرحوم آجا مشتبا، آجا مرتضی، آقای حقشناس، آقای خوشبخت، این 15 نفر بزرگانی که پیشتاز سیستم علمایی قرن حاضر ما، اینا در اون دوره خودشون متولد 10 هست، اقرانشون هم متولد 8، 9، 10، 11، 12.
بله.
اینا اولین سری مؤسسین و طلابی هم که حوزه علمی تهران رو بعد از دوره رضاخان راه انداختن و مؤسس اصلیشون هم مرحوم آیت الله برهان بود علی الله مقامه شریف که خیلی هم مجهول القدر ایشون
دلوقتي.
این کار خوبی که چند سال پیش در مدرسه مسجد لورزاده کردن یه بزرگداشتی برشون گرفتن. من یادمه که مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه وقتا فرمودن که مقام معظم رهبری هم خیلی استقبال کردن، گفتن که هر مطلبی راجع به مرحوم آقای برهان داریم بدین، من در مورد ایشون یه تلحفی دارم دلم میخواد بدانم، چون خب ایشون اطلاعاتشون و رجال و تراجمشون خیلی خیلی خوبه. خب بگم مرحوم آقای برهان اینقدر در موردشون کم گفته شده بود و کم شنیده بودن، گفته بودن اگر اسنادی مثلا پیشنامه یاد داشتی چیزی در مورد ایشون. و این سری اول علمای بزرگ تهران که متاسفانه همه شونو توی 7-8-10 سال ما از دست دادیم همه محصول زحمات مرحوم آقای برهان بودن که آقای برهان هم از شاگردهای مرحوم استاد علی آقای قاضی از انفاس ایشون، حالات نماز شبشون، دقت و تقوا و ورعشون چیزایی میگفتن که معلوم بود نفس مرحوم آقای استاد علی آقای قاضی اعلی الله مقامه شریف. این یه نکته حالا من به عنوان نخودی تو آش سنگین شما
استفاده میکنی
که فکر میکنم حد سهم من همین مقدار بیشتر نباشه. اگر که لازمه من جمله دیگه بگم یه جمله دیگه.
بله بله در خدمتتون هستم آقای میلوی. بله
مزاحم آقای آقا سعید آقا زهره
خواهش میکنم در خدمتتون هستم.
چون باز آقای دکتر انصاریان یاد شهید مطهری رو کردن و درستم فرمودن که آقا خب حدود 12 سال فاصله سنی با شهید مطهری داشتن و از اون سن شاگردانی بودن که هم استاد هم شاگرد و هر دو رو تلمس کرده بودن، مثل شیخ طوسی که هم پیش شیخ مفید درس خونده بود هم پیش سید مرتضی که اونم شاگرد شیخ مفید بود.
احسن.
هم درس علامه رو رفته بودن هم درس آقای مطهری رو و
در خیلی تمثیل خوبی بود. این تمثیلی که استفاده کردن خیلی تمثیل خوبی بود. بله
خواهش می‌کنم. بله چون 4 سال درس شیخ طوسی رو میرسه، درس شیخ مفید و شیخ طوسی میرسه، بعد از رحلتش هم با دوره 4 سال درس سید مرتضی رو درس میکنه. مرحوم آقای مهدوی کنی رحمت الله علیه سلمواره رفتن، هم میفرمودن همون که آقای دکتر انصاریان هم اشاره کردن، هم درس تفسیرشون و هم درس فلسفهشون و مخصوصا کرارن میفرمودن من درس تفسیر ایشون رو نوشتم. ما درس تفسیر علامه رو مثل یه حالا درس حاشیه یه جنبی نه، مثل درس فقه و اصول مثلا امام و آقای بروجردی اینا که می نوشتیم،
بله،
یه مصانخه روحی با شهید مطهری داشتن،
بله،
که نه فقط در این جهات علمی، در جهات اخلاقی، تقوایی و تحمسی و تعصبی نسبت به دفاع از مبانی تشیع و ولایت شباهت های عجیبی به شهید مطهری داشتن. ولذا کرارن تو جلسات خصوصی میگفتن که بعد از شهید مطهری من تنها شدم.
عجب.
چون خیلی بزرگان بودن، بله. و حالا من فقط به یه نمونش اشاره کنم. شهید مطهری همینطور که از آثارشون پیداست در مباحث عقیدتی یه تحمس و تسلبی داشتن، هر گونه شبهه و انحرافی از مرزهای عقیدتی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام رو بر نمیتافتن، قلم به دست میگرفتن، بحث میکردن،
بله،
مبارزه میکردن، روشنگری میکردن. و شاید هیچ کس رو ما تو این انقلاب، از قبل از انقلاب و تا مدتی که ایشون بعد از انقلاب چند ماهی که زنده بودن، به این شدت نداشتیم که در دفاع از مرزهای عقیده اونطوری که در روایات اومده که فقها امام مرابطونن مرزبان عقیده شیعن، این تعصب و حمیت فوق‌العاده شهید مطهری رو ما کمتر در دیگر ائمه داشتیم. نگاه آقای مطهری برای هر اطلاعیه، هر گروهی، گروهکی، نمیدونم فلان منافق، فلان مجاهد، فلان گروهک پیکار، گروهک نمیدونم فرقان،
بله،
یا انحرافاتی که داشتن و یه اطلاعیه علکی کم ارزش و یه اعلامیه دو صفحه 4 تا جوان نادان فرقانی آقای مطهری رو به خشم می آورد، جواب میداد. گاهی هم بزرگان میگفتن آقا چهار تا بچن یه اطلاعیه دادن، یه چیز دادن، خیلی مهم نیست، شأن شما شأن مراجع شما، باید حاشیه به عرضه بنویسین، شما باید مقلد و در اون ردیف مرجعیت باشین. اما ایشون خیلی رو مسائل عقیدتی تعصب داشتن.
همین جریان اون وقت با آقای مهدوی در واقع انتقال پیدا میکنه.
بله. اگر کسی بخواد نمونه هایی از اون همفکری آیت الله مهدوی کنی با شهید مطهری اعلی الله مقامهما و خدا هر دوشون انشاءالله در بهش با امیرالمومنین از سایه محشور کنه، بخواد ببینه اون سخنرانی تاریخی که ایشون در شب قدر کردن در سال 76، اون حملاتی که به ولایت شروع شد از طرف بعضی از منحرفین تحت ناوین دوی خرداد و غیره، و بعد دیگه دریدگی رو رسوندن به این که به ولایت امیرالمومنین هم حمله کردن، گفتن علی ابن ابی طالب هم اگر مردم نخوان ولایتش مشروع نیست.
عجب.
خیلی ها اینو شنیدن سکوت کردن، خیلی ها گفتن الان فضای جامعه فضای این نیست که بتونه در همچین حرفای رو بشه مقابله کرد، سکوت کردن. ولی ایشون یک سخنرانی تاریخی کردن در شب احیا در دفاع از ولایت امیرالمومنین که به نظر من یکی از برجسته ترین نقاط زندگی فرهنگی و فکری و عقیدتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود. و همین حالات حمیت ایشون و تسلب و تعصب ایشون در دفاع از اهل بیت و امیرالمومنین و ائمه هدات مهدیین بود که آقای مهدوی کرده بود، که بعضیا میگن واقعا چجوری آدم‌ها تو این حتی کتابچه‌ای که نوشته های شخصی خودشونو یا داشته شخصیشونو نوشتم،
بله،
تمام صفحاتش بالاش نوشته یا ابا صالح المهدی ادرکی، دوباره صفحه بعد یا ابا صالح المهدی، یه حالت توسلیه به ائمه خصوصا به امام زمان ارواحنا فدا داشتن. و علت این که اصلا ایشون به نام مهدوی معروف شدن همین توسل به حضرت مهدی بود. الله فامیلشون که باقری بوده،
اخویاشون
هم به نام باقری معروفن. اما آیت الله مهدی کنی این توسلات به حضرت مهدی که اون دقتهای فوق‌العاده شهید مطهری، ببین من دارم راجع به بزرگانی صحبت میکنم که هر کدامشون در جای خودشون
فحول بی‌نظیر هستن. دقیقاً
این برجستگی در این دو تا بزرگوار بود. باز دوباره یادآوری میکنم شما میتونید از آقازاده‌شون آقای دکتر مهدوی که الان تو
استودیو هستن، بله،
سوالاتی بپرسید. کرارم میفرمودن که آقای مطهری امروز مثلا تو جلسه شورای انقلاب خیلی ناراحت شد که فلان مثلا این کرواتی ها اینا که تو جلسه بودن نسبت به عقاید اسلامی، نسبت به مبانی شریعت اسلامی یه حرفای مثلا بی‌توجهی های چیزایی، و آقای مطهری به هیچ عنوان تحمل نمیتونست بکنه که در حکومتی که به نام اسلام با این همه خونها و اینا تشکیل شده به رهبری یه مرجع عالی قدر و یه فقیه بزرگی مثل حضرت امام و تو شورای انقلاب و تو دولت و اینا بخوان یه حالتهای بیتوجهی نسبت به احکام اسلامی و معارف اسلامی کنن. خب تو اون جلسه خیلی بزرگان بودن، ولی این تعصب و تسلب و این حمیت و این دقتهای فوق‌العاده شهید مطهری که میگفتن اگه یه بار دیگه مثلا همچی جمله‌ای گفته بشه من جلسه شورای انقلاب رو تحریم میکنم.
عجب.
این مذاق آیت الله مهدوی چنی، این شباهت ها به شهید مطهری رو میخواستم یه اشاره بهش بکنم که امیدوارم این دو سه تا نمونه مسئله تاریخی که گفتم توانسته باشم محافظ زمیرم و خدمت شما و عزیزانی که الان صدای منو میشنون ان شاء الله عرض ادب کرده.
متشکرم از صدای گرم جناب عالی و انرژی خیلی خوبی که در بیان خاطرات و در واقع جایگاه ویژه برخی از جوانب روحی و روحانی آیت الله مهدوی کنی فرمودید، خصوصا این در واقع فامیلی رو که مطرح کردید برای شاید خیلی از شنوندگانمون هم جدید باشد که بله اخوان آیت الله مهدوی کنی باقری کنی هستن، ولی این که ایشون مهدوی کنی نامیده شده است به واسطه ارادتی است که به مقام منی حضرت بقیت الله اعظم ارواح فدا از دوره جوانی داشتن. ممنونم از حضور جناب عالی. آقای میلوهی در مسیر هم هستید، مزاحم جناب عالی نشیم. متشکرم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و انشالله بتونیم در برنامه دیگه در خدمتتون باشیم.
رحمت کند مرحوم پدرتون که واقعا عمری نوکری سید الشهدا و الحمدلله از بهترین منبریای خوب کشورمون بودن.
ممنونم، متشکرم از مراحم جناب عالی، متشکرم از عنایتتون، امیدوارم بتونیم فرصتی در خدمتتون در استودیو باشیم. متشکرم، سلامکم الله، خداحافظ شما. خب آقای دکتر، بحث رو با جناب عالی و آقای دکتر انصاریان ادامه بدیم و آن این که تأثیر امام خمینی رو هم بر آیت الله مهدوی کنی چقدر خوبه که به دقت بررسی کنیم، و اینکه حوزه علمی معروی خب 30 سال در واقع در تولیت آیت الله مهدوی بود با اجازه مرحوم از امام، و این ارتباط و اعتماد رو دقیق داره نشان میده.
عرض کردم خدمتتون که من دلم میخواست امام رو در یک فضای مستقل از اون بحث بگم، بود خب چون تکیه روی بحث فلسفه بود ما اون بزرگواران رو اول روش صحبت کردیم. مرحوم عبوی میفرمودن که من وقتی که وارد قم شدم و دروس سطوح هم رو خیلی سریع همیشون دروس سطحشون رو تا مراتب عالیش خوانده بودن، بعد میفرمودن که برای درس خارج را افتادم در مجامع و مجالس علما، یک به یک می آزمودم این مجامع رو و گفتگو تدریس بزرگواران رو که کم هم نبود، یعنی فحولی در اون مقطع بودن کسانی که بعدن از مراجع اعزام شدن و خدمتتون عرض کنم یا در اون مقاطع اصلا به عنوان در واقع بزرگوارانی که در فضای مرجعیت هم اون موقع قرار داشتن. ایشون میفرمودن که خب من خیلی استفاده کردم از کلاس و بحث و درس این بزرگواران، اما میفرمودن که من اون خواسته خودم رو پیدا نمی کردم، که حالا میگم اون نکتهی که مد نظر آجا بود کجا بود که توی بحثاشون، و میفرمودن که خب با حلقه دوستان تهرانیمون ما کراراً گفتگو میکردیم و مشورت میکردیم در مورد اینکه پای درس کدوم میکرد اساتید. دو یکی از خصائص خوب حوزه و نظام آموزش حوزه این فرصت انتخاب که واقعاً که طلبه میتونه بره بگرده و انتخاب کنه استاد خودش.
این تو دانشگاه نیست، امکانش نیست به این سادگی،
هر محدودهی بنده ولی یه محدودهی داره ولی نه به این وسعت. و میفرمودن که از یکی از دوستانمون که میدانست من همه جا رو دارم به من گفت که شما حاج آقا روح الله رو تالا دیدی؟ گفتم من حاج آقا روح الله رو نشیدم، اسمشون کدومشون هستن؟ گفتن یه روز بیاد و مدرسه فیضیه، ایشون برای نماز تشریف میارن و اونجا ایشون میفرمودن من ایستادم و دیدم خب سید بزرگواری آمد و رفت وضو گرفت و بعد معرفی کردن و گفتن که همین ایشون است. حاجه ها می فرمودن که من پای درس امام بعد از اون شروع کردم به رفتن و هرچه رفتم احساس کردم گم شدم نزد ایشون.
عجب.
و می فرمودن که به طوری شد که دیگه درس بقیه بزرگواران رو جز آیت الله بروجردی که به همراه خود امام درس رو که تمام می کردن و همراه ایشون همه شاگردان می رفتن پای درس آیت الله بروجردی.
عجب.
که تا مدت ها امام این رسم رو داشت و این کار رو ادامه می دادن
در اینکه خود امام درس
خود امام درس داشتن، ولی بعد از اون بعد چون اصلا آیت الله بروجردی به دعوت همین بزرگواران آمده بودن و یکی از اون سردمداران چه این دعوت امام رحمت الله علیه بودن، ولی ازا درس رو که تمام کن با شاگردان می رفتن. می فرمودن تقریبا من درس و بحثم متمرکز شد روی مباحث امام و خصائصی که ایشون از امام می فرمودن در مقوله تدریس امری بود که ایشون بعدها کاملا در شیوه و روش استادی خود ایشون و اداره دانشگاه هم بعدا خیلی مؤثر واقع شده بود. می فرمودن امام خیلی شاگرد پرور بود، نوع طرح مباحثی که در آیت الله بروجردی هم اینو ذکر می‌فرمودن که این خصیصه در آیت الله بروجردی هم خیلی می‌فرمودن مدت‌ها بحث می‌کردن و شاید در این همه بحث به درستی ما نمی‌فهمیدیم موضع امام بالاخره چیست، یعنی به گونه‌ای آرا رو می‌گفتن که ما خیلی وقت خیال می‌کردیم این نظر امام است، چون آنچنانی رو تبیین و دفاع ازش می‌کردن که ما خیال می‌کردیم
نهایتاً نظر امام این است،
ولی می‌فرمودن که در انتها می‌دیدیم که نه، ایشون دوباره نظر بعدی رو میگه و نقد می‌کنه نظر قبلی رو. این ویژگی امام که در واقع فرصت دیده شدن آراء مختلف رو می‌داد و بعد هم می‌فرمودن که در خصوص نحوه تدریس به گونه‌ای بود که ما رو وادار می‌کرد به این که مثل خود امام بریم دائما مطالعه کنیم. می‌فرمودن امام با نوشته سر کلاس می‌آمد، یعنی بحثش رو قبلا نوشته بود، این خیلی مهم بود، کل مطلب را امام که می‌خواست بگه اول امام می‌نوشت و بعد سر کلاس و بحث در جلسه می‌آمد و ایشون ارائه می‌کردن و می‌فرمودن این روش تحقیق خیلی شاگرد پرور بود، به طوری که ما هم به شدت علاقمند بود و اصلا خودمون رو محتاج این میدیدیم که مطالعه کنیم. ایشون میفرمودن من بعضی اوقات کتاب رو دست میگرفتم برای مطالعه، میدیدم صدای اذان صبح میاد.
به به به
یعنی تا اذان من میگفتم خدمتشون که شما خوابتون نمیگه، میگفتن واقعا متوجه نمیشدم که شبی را ما به صبح گذرانده ایم.
عجب.
این روحیه‌ای که امام در واقع ایجاد انگیزه برای مطالعه میکرد. نکته بارزی که ایشون می‌فرمودن در واقع محتوای اندیشه امام این نکته بود که امام یک شخصیت جامع داشت، دقیقاً ویژگی این متضلع بودن که در خود آجاها پیدا بود این ویژگی امام رحمت الله علیه بود و در فقه و اصول و عرفان و فلسفه امام این تضلع کاملاً
مشهود
بود. امام رحمت الله علیه در مباحث اصولی خودشون از مباحث فلسفیشون استفاده می کردن، مسلط بر روایات بودن و مباحث متعدد خدمتون آرا و اندیشه دیگران رو هم دیده بودن، حتی به کتب اهل سنت مسلط بودن و همین مسئله می فرمودن باعث شده بود که امام یک نگرش جامعی داشت. و نکته دوم که خاص امام بود و موجب جذب بود این بود که امام شروع به در واقع یا بگیم به نوعی توسعه و تأکیدی در حوزه فقه اجتماعی و فقه سیاسی و فقهی که امروز به عنوان فقه نظام ازش یاد میشه،
فقه اجتماعی فقه سیاسی،
ورود جدی به این مسئله. البته نه اینکه قبل از ایشون یا همراه ایشون کسانی نبودن، اما این میزان از تأکید که در آرای ایشون بسیار اثرگذاره که بعد به تز اصلی امام یعنی ولایت فقیه میرسه. این بی‌جهت نیست امام به این نقطه میرسه. میفرمودن در آراء متعدد در ابواب صلات، در صوم، در ابعاد فقهی که خیلی اوقات جنبه فردی هم داشت، نگاه اجتماعی امام کاملا در صدور فتوا اعلام نظر امام مؤثر بود.
یعنی ایشون به حجت ملکه اجتهاد رو در مسیری داره پیش میبره که از فقه کاملا برداشت‌های جدی اجتماعی و کارکرد اجتماعی رو در بیاره.
این حاصل این مکتب و مرام شاگردانی هست که هم در مکتب جامعه گرای علامه که امام علامه طباطبایی از معدود فلاسفه‌ای هستند که این میزان روی مسئله اصالت جمع تاکیدن در عین اصالت فرد، و امام رحمت الله علیه هم همین دیدگاه رو دارن به تبع استادشون مرحوم آیت الله شهابادی که ایشون هم در واقع یک نگرش فلسفی عرفانی متخذ از نگاه آیت الله شهابادی که حالا در واقع در بیان امام آمده و در فقهش مجسم شده، و می‌فرمودن این تزلع و چند بعدی بودن امام خیلی جذاب بود و بحث‌های نوعی را ایشون و آرای نوعی رو ایشون بیان می‌کرد، و لذا می‌فرمودن شاگردانی که از این حاصل شد بسیار به توفیق انقلاب اسلامی و بعد اداره چنین نظامی، تأسیس و اداره این نظام بسیار کمک کردن. امام خدا جا همچین بیانش این بود، میفرمودن که امام از آدم، حالا نه تعبیر تعریف از خودشون، میفرمودن امام آدم خوششانسی بود، شاگردان خوبی رو هم پیدا کرد
دقیقاً.
و این باعث شد که امام
طالب و مطلوب خیلی خوب با هم همراه شدن.
اینها در واقع بعدن ترویج کردن حتی در نبود امام و تبعید امام در ایران. موضوع فقط یک جنبه سیاسی نداشت، امام واقعا یک مشرب فکری و یک مشرب تربیتی و یک مشرب فقهی را در میان شاگردان خودش باقی گذاشته بود که این باعث ایجاد یک نسلی از روحانیت شده بود که کاملا بر اجتماعی سیاسی بودن اسلام هم معتقد و هم مسلط در پیاده سازی شد.
بسیار نکته مهمی است که در واقع اون تالیتل و استاد رو که مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باشد رو شما در آیت الله مهدوی کنی در واقع در این بین و در این میان کاملا شاهد هستید. آقای دکتر انصاریان، داشتم همین الان که آقای دکتر مهدوی کنی نکاتی رو میفرمودن به این فکر میکردم که از یک طرف آیت الله برهان که شاگرد اسد علی آقای قاضی طباطبایی است، استاد آیت الله مهدوی کنی است، از جانب دیگری امام رضوان الله تعالی علیه که شاگرد آیت الله شاهابادی است هم استاد ایشونه. ما اتفاقا در برنامه صوفیات چند تا برنامه خیلی جدی در مورد تفاوت این دو مشرب، یعنی مشرب آیت الله اسد علی آقای قاضی که در واقع فقه و فقاهت ناظر به فضای نجف و زمینه‌هایی در واقع معین و شاید از برخی از جهات انفعالیست در عرفان، و بعد جنبه های جهادی عرفان های شهابادی رو بحث کردیم. خیلی مباحث خوبی، دو سه جلسه از اساتید مختلف دعوت کردیم، له و علیه مباحث خیلی خوبی داشتن. و حالا آیت الله مهدوی کنی در واقع شاگردی است در دو مکتب با دو نظام فکری متفاوت که در وجود ایشون گویی مرج البحرین یلتقیان شده. یه مقداری میخوام حالا شما که مشرب فلسفی هم دارید از این دو جنبه هم برای ما به واسطه مراودات فلسفی و خصوصی که با آیت الله مهدوی کنی داشتید هم نکاتی رو بفرمایید.
عرض کنم نظرتون در باب این پرسش از اتالی، یه نکته رو مقدمتا عرض بکنم تا شاید یه مقدار این پرسش واضح‌تر بشه.
بله.
درسته که مرحوم آیت الله برهان برآمده از مشرب فکری مرحوم آیت الله آقای اسد علی آقای قاضی بودن، این کاملا درسته، اما سلوک عرفانی و تربیتی ایشون در دورهایی که در تهران مشغول تربیت طلاب بودن نشون میده که اگر ما برفرض بپذیریم که اون مکتب و اون مشرب عرفانی تا حدی انفعالی نسبت به مسائل اجتماعی عمل میکنه و این تحلیل درستی باشه، حداقل مرحوم آیت الله برهان لزوماً در این حوزه تحت تأثیر اون جریان فکری نبودن. وجه خیلی بارزش هم اینه که آمدن در تهران در نقطه بسیار استراتژیک و مهم تهران در میدان خراسان مستقر شدن، یک مدرسه علمیه‌ای رو در واقع تأسیس کردن، و تو مدرسه علمیه نه فقط با همون سبک و سیاق تربیتی عرفانی، بلکه با یک جامعیتی طلاب رو تربیت میکنن. و بسیار هم جالبه، عمده برآمدگان از اون مدرسه علمیه هر کدومشون در سالهای بعدی عمرشون منشأ خدمات و نهادسازی های اجتماعی اتفاقا شدن. مثلا به عنوان نمونه مرحوم آیت الله مهدوی کنی که محل گفتگوی ما هست، بعدها حالا هم حضور اجتماعی سیاسیشون، هم تأسیس یک نهاد تربیتی آموزشی مثل دانشگاه امام صادق، و من مدیون اون تأثیری که از اون جریان گرفتن میدونم. مرحوم آیت الله آقای مجتهدی تهرانی باز از برآمدگان همین جریان، همین شاگردان مرحوم آیت الله برهانه. مرحوم آیت الله آقا مشتبه تهرانی همینجور، مرحوم آیت الله آقای خوشوقت همینجور، اینا همه شاگردان مرحوم آیت الله برهان بودن و هر کدومشون منشأ خدمات اجتماعی یا عرض کنم تربیتی فراوان بودن. لذا یک در واقع تفاوت و تناقضی در واقع تو این جریان وجود نداره. اما خیلی خیلی واضحه که مرحوم آیت الله مهدوی بیشترین تأثیر پذیری از حیث حضور اجتماعی
از حضرت امام گرفتن.
از حضرت امام گرفتن. خود ایشون هم مکرر می‌فرمودن و میزان ارادت ایشون نسبت به این بعد از شخصیت امام بسیار واضح بود. همه چیز رو بر اون مدار تنظیم می‌کردن و اون مسئله رو کاملا تلقی و قبول کرده بودن و لذا از این جهت کاملا این دو جریان فکری به خوبی با همدیگه دست در دست هم داده بودن. البته یه شخصیت خاصی از ایشون ساخته و اونم همون نکته است که عرض کردم، انسانی که حضور اجتماعی سیاسی براش مهمه، اما او رو در یک نهاد تربیتی برای تولید نیروهایی که میتونن نقش آفرینی عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشن به کار ببنده و یه همچین مرام و جریانی رو پایه‌گذاری میکنه. حالا امیدواریم که انشاءالله ثمراتش هم باقی و ساری و
بله. حالا من در مورد این نهاد تربیتی اتفاقا در مورد دانشگاه امام صادق در بخش دوم برنامه میخوام یه مقداری وارد گفتگوی دقیق‌تری بشم، اما میخوام که جناب علی از خاطرات فلسفی که با آیت الله مهدوی کنی هم داشتید برای ما بفرمایید، خصوصا که خب ایشون، من خودم نمیدانستم که واقعا بیش از 9 سال در درس اسفار علامه طباطبایی ایشون شرکت کرده. خب خیلی نکته عجیبی است، هم در درس اسفار هم در درس تفسیر. از اون خاطرات و از اون مشرب فلسفی مقدار بیشتر از شما بشنویم.
من در اینکه بتونم این سوال ازت پاسخ بدم، البته آقای دکتر مهدوی که در استودیو زدن اولا هستن نسبت به ما که در این مورد صحبت کنن به دلیل طول مصاحبتشون با مرحوم آیت الله مهدوی، ولی من خیلی خلاصه این نکته رو عرض میکنم تا پاسخ به این سوال حضرت عالی هم بشه. مرحوم آیت الله مهدوی همونجور که آقای دکتر مهدوی ابتدای برنامه هم فرمودن، سالهایی رو هم در محضر درس مرحوم آیت الله آقای استبوالحسن رفیعی قزوینی هم در قم مقدار کمی، هم در تابستان‌های متعدد در قزوین، و هم وقتی که مرحوم آیت الله استبوالحسن رفیعی به تهران مهاجرت کردن در تهران جزء اون حلقه اصلی درس بودن. خیلی جالب شاید باشه برای حضرت عالی و شنوندگان محترم که مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه هم پیش آقای استبوالحسن درس فلسفه‌شون رو خونده بودن.
بله اینا اتفاقا یه بحثی رو ما یک شب مستقل در ایام ارتحال آیت الله اسد ابوالحسن رفیع قزوینی مستقل پرداختیم، اتفاقا به این نکته هم پرداختیم و خیلی از دوستان فلسفی گفتن آقا ما به این نحو نمی‌دونستیم بحث رو.
کاملا درسته. امام شرح منظومه رو در عرض کنم که محصل درس آقای ابوالحسن در واقع تهیه کرده بودن. این نکته‌ای که می‌خوام عرض کنم، و مرحوم آیت الله مهدوی فرمودن، حالا جزء مواردی است که من یادم میاد، لزوما من انحصار به این موضوع نداره، که ما جلد هفتم اسفار رو در قزوین در محضر ایشون عرض کنم تلمس کردیم. هم درس‌های ایشون هم مثلا از بزرگوارانی که در قید حیات هستن، حضرت آیت الله امامی کاشانی هستن که شاید خاطرات دقیق‌تری هم از این موضوع داشته باشن، و همونجوری که فرمودن مرحوم آیت الله آقای آسدرزی شیرازی و همچنین مرحوم آیت الله آقای آسد جلال باشکیانی از همبحث‌هایی بودن که با هم مباحثات علمی زیادی داشتن. اون نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم اینجاست، مرحوم آیت الله مهدوی در مقام مقایسه بین علامه طباطبایی و مرحوم آقای استبوالحسن رفیعی یه نکته اینو گفتن که بسیار بسیار برای من همیشه جذاب،
خیلی نکته خوبی هم است. بله بین این دوتا در واقع استوانه فلسفی و حکمی
دقیقا همیشه ایشون می فرمودن که ما وقتی در محضر درس آقای آصف الحسن بودیم کاملا برای ما روشن بود که مکتب و مشرب فلسفی ملا صدرا و حتی عبارات اسفار کاملا در مشت ایشون هست و